با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 10 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت بکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. امروز همزمان با روز یاد بود در آمریکا که ایالات متحده تعطیل فدرالی است، در پی پرتاب یک شیء مشکوک به محوطه کاخ سفید واشنگتن، محل اقامت براک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ماموران امنیتی به طور موقت رفت آمدها در بخش شمالی کاخ سفید را محدود کردند و به خبرنگاران اجازه خروج از در شمال غربی کاخ سفید داده نشد. این بسته مشکوک بعد از ظهر امروز از آن سوی نرده‌های اطراف کاخ سفید به درون کاخ سفید پرتاب شده بود. یک زن در این رابطه بازداشت شده است. هنوز درباره محتویات این شیء مشکوک گزارشی منتشر نشده است. نیروهای نظامی عراق امروز با همکاری نیروی هوایی آمریکا و متحدانش با حمله به فلوجه کنترل شهر را در دست گرفتند و گروه زیادی از افراد داعش را به حراکت رساندند. واحدهای مرزی عراق سحرگاه امروز از 3 محور وارد شهر فلوجه شدند و این منطقه را از تروریست‌های داعش پاکسازی کردند. فرمانده عملیات نظامی عراق جنرال عبدالوهاب اسعدی حمله امروز به شهر فلوجه با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلاف بین‌المللی و نیروی هوایی عراق و همچنین توپخانه رادارهای زیر این کشور انجام شده است. منابع خبری و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هیچ یک از نیروهای جمهوری اسلامی در این نبردها حضور نداشتند و گزارشی در این باره هیچ تایید یا تکذیب نشده است. از 3 امروز مدیرکل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بر اثر تیراندازی یک ناشناس از پای درآمد و به بیمارستان انتقال یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی، یک پسر جوان با مراجعه به بیمارستان آبان، مرد مجروحی را که از ناحیه گلو هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، تحویل اورژانس داد. با اعلام این موضوع به پلیس، ماموران کلانتری 105 صنایع در بیمارستان حاضر شدند و پسر جوان را تحت بازجویی قرار دادند. به گفته است راننده سازمان مراتع و جنگل هاست و مرد مجروح از مدیران کل این سازمان است که ساعتی قبل او را به جلسه آوردم و بعد از جلسه مدیر کل کیفش را در صندوق عقب اتومبیل خود گذاشت و به سمت صندوق خود دو رفت که صدای شلیک گروهی را شنیدم. وقتی پیاده شدم مدیر کل را غرق در خون دیدم که روی زمین افتاده بود. منابع خبری گفتند این مدیر کل مراتع و جنگل ها ترور شده و جان سپرده است و احتمال می رود که یکی از دزدان مراتع و جنگل ها که در حکومت دست دارد عامل این ترور باشد. در همین حال یک کارگر شهرداری شادگان به نام شاوردی در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق خود و مشکلات شدید معیشتی و زندگی روزانه خود را به آتش کشید و جان باخت. این کارگر شهرداری یک جوان 30 ساله بوده است. کارگران شهرداری شادگان در اسفند ماه گذشته در اعتراض به عدم دریافت ماه‌ها حقوق عقب افتادی خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زده بودند. از سوی دیگر امروز محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی و معاون اول این دستگاه سرکوبگر حکومتی از بازداشت شهردار تبریز و 19 تن از اعضای شورای شهر این شهر خبر داد و ادعا کرد که در این پرونده 31 تن تحت تعقیب قرار داشتند که 19 نفر بازداشت و بقیه با قرار وثیقه آزاد شدند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت مشکلات اقتصادی بعد از برجام توافق اتمی 100% حل نشده و با بودجه 300 هزار میلیارد تومانی هم ما نمیتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم. حسن روحانی که اصل امروز در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی شرکت کرده بود، به عدم توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور اعتراف کرد و گفت حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات وظیفه دولت است، اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و طرح‌های کشور بر عهده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و دولت حرکت خود را با کمک و نظر فعالان اقتصادی تسریع و تسهیل می‌کند. در همین حال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز فاش کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف ملاقات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی رئیس جمهور ایران است و حسن روحانی هم برخلاف نظر رهبر اقدامی نمی کند. رفسنجانی احتمال دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی را منتفی دانست. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با وبسایت آفتاب گفت اگر آمریکا خواستار رابطه با ایران است، چند سالی باید نرمش نشان دهد و امتیازاتی بدهد تا مسئولان ایران اعتماد کنند. رفسنجانی در این مصاحبه درباره حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفت درباره حسن آنها نباید از دولت توقعی داشته باشید. دولت نمیتواند کاری کند. فعلا در این فضا پیشبینی آن یک مقدار آسان نیست. البته میتواند تحولی پیش آید و نمیخواهم منفی بگویم. نمیتوانم پیشبینی کنم. یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 92 داده بود رفع حصر رهبران معترض جنبش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بود که این وعده هم مانند وعده های دیگرش پوچ عذاب در آمد. در همین حال بر اساس گزارش ها دست کم 7 زندانی سیاسی، احسان مازندرانی، جعفر عظیم‌زاده، مریم نقاش، زرگران، مجید محمد صدیق کبودبند، رسول رضوی، حشمت الله طبرزدی و محمد عبداللهی در اعتراض به وضع نامساعد خود و بازداشت غیرقانونیشان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند و طبق گزارش منابع خبری وضعیت جسمی عده‌ای از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند به شدت وخیم است. علاوه بر این آرش مکری و محمد امین آگوشی نیز ماه گذشته اعلام اعتصاب قضا کرده بودند، اما از تداوم اعتصاب قضا و یا پایان آن هیچ گونه اطلاعی در نصب نیست. ولی به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضای خانواده جعفر عظیم‌زاده همراه با گروهی از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلم بامداد امروز در برابر مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و خواستار لغو اتهامات امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی در ایران شدند. از سوی دیگر در ادامه مقابله با هنرمندان و آهنگسازان ایرانی توسط عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی، تهیه کنندگان 3 فیلم سینمایی به اسامی کوشی بینام، 50 کیلو آلبالو، ابد و یک روز به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. به گزارش امروز خبرگزاری دانشجویان ایسنا در روز دوشنبه امروز، این تهیه کنندگان فیلم منصور لشکری قوچانی، تهیه کننده فیلم سینمایی کوچی بینام، از حضور شیخ صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی به عنوان خوانده در دادگاه رسیدگی بخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای خبر داده بود. گوشانی در این جلسه خطاب به رئیس دستگاه قضایی گفت که سینمای ایران برشکسته است و نیاز دارد تا نهادهای مختلف از جمله صدا و سیما مخابرات و شهرداری بر زمینی اطلاع رسانی از آن حمایت کنند. به گفته است آنها به عنوان تهیه کنندگان سینمای ایران تیزرهای تبلیغاتی خود را در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار ندادند. همزمان با تشدید اختراق و سانسور اخبار در مطبوعات و رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی، امروز نیز اعلام شد که هفته‌نامه نوه دی که مدیریت مسئولی آن را حمید رسایی بر عهده دارد توقیف شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات که اکثر اعضای آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند، روز دوشنبه امروز هفته‌نامه نوه دی را به اتهام بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، افترا به مقامات نهادها و ارگانها و پخش شایعات و مطالب خلاف واقع توقیف و پرونده روزنامه را به دادگاه فرستاد. بر اساس تصمیمیت نظارت بر مطبوعات، پرونده نشریه دیگری به نام هفته‌نامه پایتخت کهن نیز به دادگاه ارسال شد. نشریه نوه دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس نهم است که تا به حال چند بار، حدود 4 بار از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است، اما با حکم دادگاه از آن رفع توقیف شد. در نشست امروز هیئت نظارت بر مطبوعات به چند نشریه از جمله رمز عبور نیز به خاطر چند مقاله زیر عنوان بتون ریزی در قلب دانشگاه تذکر کتفی داده شد. در همین حال پدر محمدرضا جوادی زندانی محکوم به اعدام که هنگام بازداشت 15 سال سن داشته است گفت فرزند جوانش در آستانه اعدام قرار دارد. نصرالله حدادی پدر این نوجوان افزود که مسئولان به او گفتند حکم اعدام پسرش روز سه‌شنبه فردا در شیراز به مرحله اجرا گذاشته می شود. وی 13 سال است در زندان شیراز نگهداری می شود و زیر شکنجه و وعده در 15 سالگی او را وادار به اعتراف دروغین کرده بودند. پس از گذشت این سالها در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شد و تا کنون 4 بار نیز حکم اعدام او به تعویق افتاده است. در همین حال برندگان جایزه سال نوبل با صدور اطلاعیه‌ای جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا به تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر در ایران پایان بخشد. آنان در این اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدند. اطلاعیه برندگان جایزه سال نوبل امروز در وبسایت زنان نوبل منتشر شده است. در بخشی از اطلاعیه آمده است نوبلیست های مؤسسه زنان نوبل از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهند تا نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که در 17 مه 2016 به علت مبارزه علیه اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که توسط شیرین عبادی یکی از برندگان جایزه سال نوبل برگزیده شده است. خانم نرگس محمدی دچار بیماری سیستم عصبی است که به فلج عضلانی می انجامد و پزشکان بر این عقیده‌اند که ادامه حبس وی و وضعیت نامناسبش او را بدتر می کند و جان او را به خطر می اندازد. در همین حال تلاش‌های عوامل حکومتی برای مقابله با جوانان ایرانی در جامعه به بهانه‌ای مانند شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی و دستگیری دختران و پسران در یک پارتی شبانه ادامه دارد. تحلیلگران در تهران می‌گویند هدف عوامل حکومتی از این گونه اقدامات سرکوبگرانه که نمونه آن چند روز پیش در قزوین رخ داد، پراکندن بذر ترس و وحشت در میان جوانانی است که به هیچ وجه حاضر نیستند در مقابل احکام برخی دادستان‌ها و دادگاه‌های دولتی تسلیم شوند. شنبه شب ماموران نیروی انتظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی بار دیگر به یک جشن شبانه آن هم در مشهد حمله کردند و دست کم 29 دختر و پسر جوان را که در یکی از باغ‌های واقع در سرای دانشگاه آمده بودند بازداشت نمودند. بر اساس گزارشی که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شده است، ماموران کلانتری کازیاباد به جمع دختران و پسران در یک ویلا هجوم بردند که طی آن 15 پسر و 14 دختر جوان بازداشت شدند. افراد دستگیر شده روز یکشنبه به عنوان متهم به دادسرای نهایی شش مشهد انتقال یافتند و علیه آنها قرارهای قضایی صادر شده است. دستگیری 29 دختر پسر جوان در مشهد چند روز پس از حمله به ویلای در حومه قزوین انجام می‌گیرد که تیان 35 دختر پسر را بازداشت و هر کدام را به 99 ضرب شلاق محکوم کردند. در همین حال مسئول امور بشر دولت آلمان از ماجرای شلاق زدن 35 دانشجو در ایران به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری غیر انسانی و ظالمانه اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست. این عده جشن فارغ التحصیلی خود را در قزوین برگزار کرده بودند، ولی آخوندی به نام صادقی میارکی به عنوان دادستان انقلاب دانشجویان را هنجار شکن خواند و برخی از آنان 99 ضربه شلاق زد که با خشم مردم ایران و اهالی قزوین روبرو شد. دولت آلمان از طریق مسئول امور حقوق بشر رفتار مقامات قضایی جمهوری اسلامی را غیر انسانی و ظالمانه توصیف کرده است. در همین حال سبک زندگی مردم در تهران محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی را سخت برآشفته، خشمگین و عصبانی کرده است، به طوری که در پی لغو کنسرت‌های موسیقی در ترقبه و شاندیز و نیشابور، آخون علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان مسئولان این شهرها را خطاب قرار داده گفت از هیاهو و جنگ روانی عده‌ای به ادعای او بیبندوبار نترسید و باید زمینه بیبندوباری و فحشا از بین برود. در همین حال پایگاه خبری دیگربان زیر عنوان محافظه‌کاران از سبک نوین زندگی مردم تهران شکست خورده‌اند می‌نویسد وحید یامین‌پور از فعالان فرهنگی نزدیک به جبهه پایداری شکست سنگین محافظه‌کاران در تهران را شکست آنها از تمایل شهروندان تهرانی به یک سبک نوین زندگی فارغ از آنچه حاکمیت تبلیغ می‌کند ارزیابی کرده است. او در یادداشتی در وبسایت رجانیوز می‌نویسد رأی بخشی از مردم تهران عموماً قداست زدایی شده و عرفی و حامل ارزش‌های غرب‌گرایانه است، به خصوص جوانان رأی اولی و زنان پیش قراولان تحول در ادراک هویتی و فرهنگی ترجیح می‌دهند همواره اصلاح طلب باشند تا اصولگرا. اصلاح طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی که مجموعی از نشانها و معانی فرهنگ نوگرا و مدرن است. نویسنده در ادامه یادداشت خود در واقع به تحولات در جامعه ایران می‌پردازد و شرکت مردم در انتخابات را نه یک کنش سیاسی که یک فضای رسانه می‌داند. وی در ادامه یادداشت می‌نویسد برخی ممکن است برای این رخداد زمینه و اسناد امنیتی پیدا کنند، مثلا به نقش شبکه‌های اجتماعی تلگرام یا ماهواره‌ها بپردازند، ولی این مسئله اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد. بر فرض اینکه پیام‌های ساخته و پرداخته شده از خارج به داخل ارسال شده باشد، چرا گوش این جماعت شنوای این حرف هست ولی شنوای انبوهی از پیام‌های رسمی درون نظام که از رسانه‌ها منتشر می‌شوند نیست؟ بنابراین هشدار اصلی این است که اصولگرایان از یک رقیب سیاسی شکست نخوردن، بلکه این کنش سیاسی تجلی یک سبک زندگی غربی است. از سوی دیگر دادگاه بحرین امروز حکم عفو ابد برای 5 تن از شهروندان شیعه این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تایید و درخواست تجدید نظر آنها را رد کرد. این عده سال پیش تحت محاکمه قرار گرفته بودند و دادستان بحرین آنها را به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران برنامه‌ریزی برای حمله بانک‌ها و اماکن عمومی بحرین متهم کرده بود. در واکنش به این احکام خبرگزاری دولتی ایرنا وابسته به جمهوری اسلامی امروز دوشنبه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه ایران اتهام مداخله در امور داخلی بحرین و جاسوسی اتباع این کشور برای جمهوری اسلامی را بی اساس دانست. و سرانجام عصر امروز آتش سوزی بزرگی در میدان امام خمینی روی داد. در این حادثه بیش از 100 تن از افراد در میان دود آتش گرفتار شده بودند که با کمک آتش‌سوزان نجات یافتند. آتش سوزی در پاساژ لفاف در میدان خمینی آغاز شد. در این پاساژ که 4 طبقه است 100 مغازه قرار داشت که 2 طبقه همکف آن 2 انبار در بخش فوقانی 2 مغازه قرار گرفته بود که در شعله‌های آتش فرو رفت. این 2 انبار پر از لوازم کامپیوتر، تلویزیون و لوازم الکترونیکی و مواد قابل اشتعال بود که در آتش سوخت. علت بروز آتش‌سوزی که عمدی بوده است یا خیر هنوز روشن نیست.